اونجا خیلی نمود پیدا کرد این همکاری، خب مؤثر بود واقعا و اثر خودش رو گذاشت. در رسانه هم باید همین اتفاق بیفته به نظر من و عقیده من اینه که حتما این کار باید به تعجیل و به سرعت اتفاق بیفته. کارهای خوبی شده، منتها کافی نیست، لازم هست که این رو ما توسعه بدیم.
سوال دیگه هم همین بود که میخواستم ببینم که آیا ما واقعا در برابر این نظام سلطه‌ای که به هر حال امریکایی‌ها هستند و اینها افکار عمومی رو اقوا میکنه، آیا ما موفق عمل کردیم یا خیر؟ که خب شما بخشش رو فرمودید، اگر نکته دیگری باقی مونده بفرمایید. که
نه، در این رابطه من مطلبی نیست، فقط من یک نکته دیگه بود که میخواستم عرض بکنم که حالا اگر میخواد
باشه حالا تو جمع‌بندی باز اینو میرسیم خدمتون. سرکار خانم توحیدیان، بفرمایید که مهمترین وجه نقض حقوق بشر در امریکا نهادینه شدن اون و نقض حقوق بشر توسط دولت این کشوره که این عمل رو انجام میده. طی سالهای اخیر تظاهرات صدها هزار نفر رو شاهد بودیم که علیه خشونت پلیس امریکا و نجات پرستی ساختاری این دولت در اونجا جریان داشته. با این حال سرانجام انقلاب‌های مردمی ضد نجات پرستانه امریکا و حتی غرب رو در حال حاضر شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب ببینید، نسبت به اینکه اون چیزی که در نجات پرستی که در آمریکا اتفاق می‌افتاد، جنایت‌هایی که در سکوت انجام می‌شد و هیچ در واقع پیامدی هم برای دولت مردان نداشت، با وضعیت امروز اگر مقایسه بکنیم میتونیم بگیم وضعیت امروز خیلی امیدوارکننده است. همین جمله جورج فلوید که نمیتوانم نفس بکشم که به شعار کمپین سال گذشته در واقع تبدیل شد، جمله‌ای بود که سیاه‌پوستی در سال 2013 مطرح کرده بود و خب این پیامد رو نداشت. در اون زمان هم به خاطر کشته شدن این فرد سیاه‌پوست توسط پلیس و خشونتی که اکسسیو فورس یا اون خشونت بیش از اندازه‌ای که پلیس به خرج داده بود، اعتراضاتی شکل گرفت، تظاهرات‌هایی برگزار شد، اما متأسفانه این تظاهرات‌ها با توسط نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب شد، به جایی نرسید، پلیس خاطی در واقع مجازات نشد، به سزای اعمالش نرسید و روال کشته شدن سیاه‌پوستان توسط پلیس همچنان ادامه پیدا کرد. اما امروز به خاطر شبکه‌های اجتماعی که وجود داره، به خاطر در واقع حساسیتی که افکار عمومی جهان و نه فقط مردم آمریکا نسبت به این موضوع پیدا کردن، سال گذشته دیدیم که بعد از کشته شدن جورج فلوید، خیزش‌های نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر کشورهای غربی شکل گرفت. به دنبال در واقع اون اتفاقات، اعتراضاتی رو ما در فرانسه شاهد بودیم، در کشورهای دیگر اروپا اینها رو شاهد بودیم که بعضن تغییرات خوبی رو هم در پی داشت. البته از این نکته هم نباید در واقع غافل شد که طبعاً دولت‌های غربی هم تلاش می‌کنن همچنان این در واقع تظاهرات‌ها رو تا حد امکان محدود بکنن، با در اصلاحات صورتی ظاهری، اون چیزی که در فقط در ظاهر اتفاق بیفته و نه اصلاحات ساختاری، می‌خوان در واقع این جنبش‌های مردم رو محدود بکنن، افکار عمومی رو آرام بکنن. برای مثال در همین قضیه کانادا که ما اخیراً در واقع این گورهای دست جمعی که باعث شده افکار عمومی خیلی نسبت به بحث بومیان در آمریکا در کانادا حساسیتشون در واقع برانگیخته بشه، کانادا میاد خیلی موضع میگیره و این رو میندازه گردن کلیسا و خودش رو سعی میکنه تبرئه بکنه، در صورتی که نقض حقوق بومیان در کانادا خیلی ریشه‌ای تر هست و فراتر از مسئله گورهای دست جمعی هست که الان توسط در واقع داره کشف میشه و توسط رسانه‌ها داره مطرح میشه. اما به طور کلی این فرایند امیدوارکننده ای هست، این آگاهی افکار عمومی، این بیداری افکار جامعه غربی نسبت به در واقع نجات پرستی و نقض سیستماتیک حقوق بشر که توسط این کشورها داره رخ میده امیدوار کننده است.
خب الان فکر میکنید که این اعتراضات باعث تلطیف رفتار دولت امریکا میشه یا اینکه نه باعث میشه که سخت گیرانه تر بشه از سوی دولت امریکا؟
خب دولت آمریکا سعی میکنه خیلی هوشمندانه خودش رو از این بحران نجات بده. یعنی طبعا همونطور که عرض کردم خدمتتون، توی تمام این کیس های پرونده های افسران خاطی که سیاه‌پوستانی رو به قتل رسوندن، ما شاهد اعلام جرم علیه پلیس خاطی نبودیم، یعنی برخوردهای جدی صورت نگرفته، اما در این حال سعی کرده با برخی اصلاحات ظاهری، با برخی اصلاحات نرم خودش، مثل نصب دوربین‌های روی یونیفرم‌های پلیس، سعی بکنه خودش رو موجه جلوه بده و خودش رو به گونه‌ای تظاهر بکنه که داره اقداماتی رو انجام میده. هرچه که پیش میره، افکار عمومی نسبت به این مسئله حساسیت بیشتری به خرج می‌دن، مطالباتشون جدی‌تر میشه، دولت آمریکا هم مجبور میشه تا حد زیادی رفتارهای خودش رو اصلاح بکنه.
بله. آقای دکتر فرخنده پور، نظر جناب عالی در این خصوص چه هستش؟ تحلیل شما چیست؟
در خصوص پاسخ جناب عالی باید عرض کنم با توجه به اینکه ما امروز داریم نقشه ایالات متحده آمریکا رو تو دنیا میبینیم و این کشور کشوریه که در همه امور معمولا دخالت میکنه، هر جای دنیا هر حادثه‌ای رخ بده ایشون به عنوان یک دولت قلدر و دولتی که خودشو یه جورایی خودش اجازه میده که در همه امور داخلی اون کشور مورد نظر ورود بده و سیاست‌های به اصطلاح معروف خودشو تو اون کشور بخواد اعمال بکنه با تعریفی که از قانون و قواعد و حقوق بشر برای خودش تعریف کرده. من نظرم البته این است با توجه به این که با تعداد زیادی از دوستان و خب اساتید دانشگاه در این خصوص بحث کردیم، باید ما با یک دیدگاه نگاه به تمدن به جنگ حقوق بشر آمریکا بریم. یعنی باید نگاه ما یک نگاه تمدنی باشه، با نگاه تمدنی خودمون جنگ با حقوق بشر آمریکایی بریم. خب همچنین که مستظر هستید، ایالات متحده آمریکا سابقه تاریخی چندانی نداره. شما اگر تاریخ تأسیس ایالات متحده آمریکا رو تا به امروز مرور بکنید، متوجه خواهید شد که ما نمیتوانیم ادعا بکنیم که آمریکا کشوریه که داره سابقه تمدنی هستش و در این مورد تجربیات فراوانی از نسل‌های گذشته به اینها رسیده. خب یک کشوری هستش که اینا مهاجرت کردند، ورود کردند به قاره تازونی و اونجا رو با جنگ‌هایی که با سرخپوستا و بومیان محلی اونجا داشتن تصاحب کردن به زور و اون مردم و خب نسلشون رو کلن سرخپوستا رو اینا از بین بردن. احساس من اینه که ما با توجه به شیوه خاصی که آمریکا در تلقین افکار زورگویانه خودش داره به دنیا تحمیل میکنه، ما باید با یک نگاه تمدنی به جنگ حقوق بشر آمریکایی بریم. عرض کردم اونم با توجه به حس تمایزی که ناشی از حس خاص آمریکایی‌ها برای سلطه بر ملت‌ها هستش. خب ایشون یک مقتدر زورگو هست و سعی میکنه هژمونی خودش رو در دنیا با شیوه‌های مختلف، با جنگ نرم، با تهاجم فرهنگی، با اعزام نیرو، با جنگ. ببینید شما نمونه‌های فراوانی رو من میتونم خدمتتون عرض کنم. مثلا شما که حمله ایشون در زمان یکی از ریاست جمهور آمریکا به ویتنام حمله کردن، آیا از حمله به ویتنام چیزی جز خرابی و کشتار فجیع و نسل‌کشی مردم ویتنام واقعا حاصل شد برای جامعه جهانی؟ و آخرش آمریکایی‌ها حتی نتونستن یک دولت طرفدار خودشون رو تو اون کشور مستقر بکنن. ببینید زمانی که جنگ جهانی دوم ادامه داشت، آمریکایی‌ها به خودشون اجازه دادن که وحشتناک‌ترین بمب قرن رو بر روی مردم هیروشیما و ناکازاکی بریزن و بالای 100 چند هزار نفر از مردم بیگناه این کشور رو به ورطه نابودی بکشند. آیا ایالات متحده آمریکا این قدرت را داره؟ بر اساس چه مجوزی ایشون به خودش چنین اجازه ای میده که آقای ترومن که بیاد اجازه بده، که اتفاقا دموکرات هم بود ایشون، به خودش اجازه بده که بیاد اینجوری وحشیانه مردم رو به خاک و خون بکشه؟ ما از این نمونه ها بسیار داریم. یا همین الان که مردم شبه جزیره کریمه خب با مثلا انتخاباتی که برگزار کردن خودشون تمایل پیدا کردن بیان و به روسیه ملحق بشن و این انتخابات تایید شد صحت و سلامتش. آمریکا با چه مجوزی، با کدوم اجازه اومده الان داره تو امور داخلی کشور روسیه دخالت میکنه و میاد اونجا با چند تا از کشورها همپیمان خودش مثل انگلیس نمیدونم اونجا رو داره به تشنج میکشه و حتی مانور برگزار میکنه؟ ببینید اگر ما با یک نگاه و تعمق خاصی که تو فرهنگ و تمدن داریم به جنگ حقوق بشر کاذب آمریکایی بریم، قطعاً بازخوردهای این نبرد بسیار بسیار برای ما پرثمر خواهد بود و ما میتونیم نتایج بسیار خوبی رو از این قضیه برای جامعه جهانی به ارمغان بیاریم.
سپاسگزارم از جناب علی. آقای دکتر فتح‌اللهی عزیز، علارغم همه روشنگری‌های مختلفی که در جامعه جهانی صورت پذیرفته در خصوص نبود حقوق بشر در عرصه جامعه امریکا و اون پوچ و پوشالی بودن نظام سلطه‌ای که در اونجا واقع هست، باز ما متاسفانه می‌بینیم که در داخل برخی از کشورها، مثلا در خود کشور خودمون هم، برخی از احزاب یا گرایشات فکری در برپایی علم حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر با امریکایی‌ها همسو میشن و متاسفانه با اونها یکی میشن و به عبارتی میشه گفتش که کاسه داغ‌تر از آش میشن. شما تحلیلتون در این خصوص چه هستش و چه ارزیابی در این خصوص دارید؟
خب در این زمینه میشه چند نوع و چند تا دلیل بیان کرد و دلیل ما اینه که یک علت اصلیش جهل و عدم آگاهی هست که یک شاید قسمت اعظم قضیه همین باشه، یعنی بعضا آدم مواجه میشه چه در کشور خود ما چه در کشورهای دیگر، آدم وقتی میشنوه و میبینه همون دعایی و ادعایی که آمریکایی‌ها و همسال اونها مطرح میکنن روی که دی تکرار میکنن، یعنی یک بخشش اینه که عرض میکنم قسمت زیادش همینه، یک بخشی هم که شاید میشه گفت اون بخش نخبگانی قضیه هست، یعنی اون کسانی که صاحب کلام هستن یا صاحب تریبون هستن یا به قول معروف یک جایگاهی دارن، اینها خب به نظر بنده ناشی از جهل و عدم آگاهی نمیتونه باشه، مبتنی شاید یک بخشیش باز مبتنی بر یک مقدمات غلطه و یک به هر حال مبانی غلطیه که شک گرفته برای اینها. ما داریم کفرادی که در جامعه به این شکل مثلا مبناشون متفاوته، طرف مبانیش با مبانی جمهوری اسلامی در کشور خودمون طرف متفاوته، یعنی اعتقادی بعضن به اون مبانی نداره، یعنی نوع تفکرش جوری دیگه، بنابراین این خود به خود به اون سمت میل میکنه و مطرح میکنه. یک دیگه هم که مغرض هستن، یعنی طبیعتا افرادی هر کشوری اینطور کسانی هستن که بلنگوی دشمن هستن، به قول من بلنگوی اونها هستن در کشورهای مختلف. من میخوام برگردم به اون طیف اول. من به نظرم اگر اینو میخواستم عرض بکنم که میخواستم اشاره بکنم، ببینید بزرگترین داعیه دار حقوق بشر اسلامه. ما اگر بخوایم دقیقتر این از روی ناسیونالیسم اسلامی و قول معروف یک حس این که حالا چون ما مسلمان هستیم، نه، این اگر دقیق بشیم و یک مطالعه عمیق و ژرف کما این که شده
آنجا که میگه ندای مظلومی رو اگر در افسانه‌ات جهان شنیدید،
فراوان داریم اصلا در شما در مبانی ما بزرگترین به هر حال منبع دین ما قرآن کریم هست، از خود قرآن کریم شما بگیرید و سیره نبی مکرم اسلام، انبیاء الهی و ائمه معصومین و بزرگان دین ما از صدر اسلام تا کنون، شما موارد متعدد هم در سیرهشون هم در کلامشون فراوان ما داریم. بنابراین این چیز بارزیه که من کار شده، نمیگیم که به هر حال کار تحقیقی نشده، این باید کار تحقیقی هم اگر شده اینها باید بیاد بروز پیدا بکند. من عرضم اینجاست، اینجا من نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم اینه که ببینید ما باید در مسائل مختلف از جمله همین مسئله حقوق بشر و دیپلماسیمون، چه درس‌های مختلف، دیپلماسی اقتصادی ما، دیپلماسی سیاسی ما، دیپلماسی قضایی ما، اینها باید فعال عمل بکنیم نه انفعالی، یعنی ما نباید دست بزنیم رو دست، حالا به هر حال تو همین کشور خودمون دور هم هستیم و گفتگو میکنیم و منتظر باشیم دیگران ما رو متهم کنن بیایم پاسخ بدیم. عرض کردیم ما بزرگترین داعیه دار حقوق بشر، اصلا مطالبه گر حقوق بشر ماییم. اگر روزی قرار باشد دادگاهی برقرار بشه و در زمینه حقوق بشر کسی بیاد شکایتی مطرح بکنه، بزرگترین شاکی حقوق بشر ماییم. چقدر ما از همین جمهوری اسلامی، چه قبل از انقلاب و دورهای مختلفی که مردم ایران رو اینا به هر حال جان و مال مردم ایران رو به غارت بردن و بعد از انقلاب هم به انهای مختلف همین درسانه هفته تیر رو رد کردیم، ما به هر حال اندیشمندان ما رو، بزرگان ما رو، مردم ما رو اینها به راحتی اومدن حمایت کردن و اینجوری کشتن. بزرگترین داعیه دار و مطالبه گر حقوق بشر ما این. بنابراین باید فعال عمل بکنیم، هم جامعه نخبگانی ما،
بله،
هم بدنه سیاسی و به هر حال بدنه دولت ما و هر قوای سگانه ما در جایگاه خودشون باید فعال عمل بکنن، همه به نوعی باید فعال عمل کنن. و اون کارهای پژوهشی که در این زمینه انجام میشه اینها باید ظهور بروز پیدا کنه. ما یک کشوری رفته بودیم، همین کشورهای منطقه، یک جوانی بلند شد و از یک طیفی بود، این بلند شد و به هر حال همین حرفا رو زد، جمهوری اسلامی زد، همین حرفای آمریکایی‌ها رو که در ایران آزادی نیست، در ایران به هر حال دموکراسی نیست، در ایران آزادی مذاهب نیست، آزادی فرق نیست، آزادی ادیان نیست. در اون جلسه یک دفعه‌ای یک جوان اهل سنت ما تو اون جلسه بود، ایرانی بود، بلند شد و پاسخ این رو داد: با شما اصلا مطلع نیستید، ما در ایران، ما مذاهب ما، ادیان ما نماینده دارن در مجلس، ما مقررات خودمون رو داریم، ما همه اینها هست و ما اداره میکنه نظام، اینطوری نیست. و بعد جلسه چقدر به هر حال اینا متنبه شدن، همون جوانی که اومد علیه جمهوری اسلامی حرف زد این متنبه شد. این نشانگر اینه که ما کمکاری کردیم، یعنی اون دیپلماسی فعال، چه عرض میکنم، چه دیپلماسی عمومی ما، چه دیپلماسی تخصصی ما که به عهده نهادهای مربوط است، وزارت خارجه و به هر حال خود قوه قضاییه که سالهای اخیر هم شروع کردیم این دیپلماسی قضایی رو، بحث حقوق بشر رو، این جا داره که اینو توسعه بدیم و فعال عمل بکنیم که به هر حال ما همون نقش مطالبه گری خودمون رو عرصه بین الملل داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر فتح‌اللهی عزیز، همینطور آقای دکتر فرخنده‌پور و سرکار خانم توحیدیان که در گفتگوی سیاسی امروز ما حضور پیدا کردید، و همینطور شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. تا فرصتی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
هر روز در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی با اخبار متفاوتی روبرو میشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحاً به اونها اخبار جعلی هم گفته میشه، جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن، اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌خونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت می‌کنید، با شک و تردید نگاه کنید. منبع خبر را بررسی کنید. شما باید با اطمینان بدونید خبری که در حال خوندنش هستید از کجا آمده. تلاش کنید خبرهای خودتون رو از منابع خبری با سابقه و رسمی که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند دریافت کنید. متن خبر را کامل بخونید. فقط به خوندن تیتر خبر اکتفا نکنید، بلکه مطالب خبری رو کامل بخونید. برخی رسانه‌ها ترفندهایی برای جلب توجه و اعتماد شما در تیتر نویسی دارن که ممکنه شما رو فریب بده و به اشتباه بندازه. فراموش نکنید که به تاریخ انتشار خبر هم دقت کنید، چون در شبکه‌های اجتماعی معموله که اخبار کهنه و قدیمی هر از گاهی دوباره به اشتراک گذاشته میشه. از موتورهای جستجو بپرسید. برای کشف درستی یک خبر میشه به سایت‌های مطمئن خبری رجوع کرد و یا از موتورهای جستجو بهره برد. این راه و روش تمام اخبار مربوط به جستجوی شما رو به سرعت در اختیارتون قرار میده. هوشیار باشید و اخبار را از منابع مختلف نیز جستجو کنید. سعی کنید نظرات افراد و گروه‌های مختلف را هم بخونید و بشنوید تا ذهنتون محدود به یه دیدگاه خاص نشه. همیشه از خودتون بپرسید که آیا این اطلاعات و اخبار توسط کسی که نظرات مشابهی با شما داره منتشر شده و آیا بقیه هم همین نظر رو دارند؟ در به اشتراک گذاشتن اخبار عجله نکنید. نکته آخر اینه که تا از درستی خبری مطمئن نشدید، اونو برای افراد و گروه‌های دیگه ارسال نکنید و به اشتراک نذارید. خانواده‌ها و دوستانتون رو هم تشویق کنید که همین کار رو انجام بدن.
همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، عصر شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. شما عزیزان میتونید بمانند همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. 30,000-1035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، در اختیار شما هست و خواهد بود. نظرات ارزنده و صاحب شما هست که چراغ راه آینده ما در امر برنامه سازی خواهد بود. شما هستید که ما نیز هستیم. شما عزیزان برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه بفرمایید. شما عزیزان میتونید همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه که براتون بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم ببینید و مشاهده بکنید. ما رو دنبال کنید و به دوستان خودتون هم معرفی بفرمایید. پنج دقیقه مانده به ساعت 19 هفته بعد از ظهر، همچنان با شما خوبان هستیم از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
مهر تو در جان من، سر و سامان من، همه ی باور دلم ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بست دل تو رو پودم، خاک پاک سجودم، ای همه ی وجودم ایران، ایرانم، عشق تو میکوبد در سینه، وطن ای من شوق دیرینه، دور باد از تو زخم کینه، ایرانم، آنقدر سربازت میمانم، تا دهم در راه تو جانم، عشق جاویدانم ایرانم. مهر تو در جان من، سر سامان من، ای همه باور دلم ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرفت نام تو، شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم، ای همه ی وجودم ایران،
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا،
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
برای دوستان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمتون هستیم و خدمتون هم عرض میکنم که اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه با آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید و با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید کلی خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه مختلف رو هم ببینید و مشاهده بکنید. رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید. خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.